You stand with me this morning to 1 Peter, the first letter of Peter, and chapter 2. 1 Peter, chapter 2. And I'm reading verse 9.
لطفاً کلام خداوند رو باز کنید. رساله اول پتروس، فصل دوم. رساله اول پتروس، فصل دوم. آیه 9 رو میخونیم. اما شما ملتی برگزیده و مملکتی از کاهنان و امتی مقدس و قومی که ملک خاص خداست هستید تا فضایل او را اعلام کنید که شما را از تاریکی به نور حیرت انگیز خود فرا خوانده است. پیش از این قومی نبودید، اما اکنون قوم خدایید. زمانی از رحمت محروم بودید، اما اکنون رحمت یافته اید. و رسول خداوند مسیحیان رو مخاطب می سازه به این شکل. دوستان عزیز، در این جلسه می خواهیم به این دعای دقت کنیم در مطالعه که داریم در رساله اول پتروس. و موضوع صحبت این هست: کلیسای مسیح، هویت اون و هدف اون. هویت کلیسا و هدف اون در این جهان چی هست؟ و به شکل بسیار ساده این آیت به ما توضیح میده و ما سعی میکنیم هویت و هویت پرجلال کلیسا رو بیان کنیم و همچنین درک کنیم واقعا هدف کلیسای مسیح چی هست. دوستان عزیز، در این دعایی که پیش رو داریم میبینیم واقعا که تا کلیسا چه هویتی داره، هویت واقعی چیست، به چه علت. زیرا خداوند به ما یک دعوتی داده و ما را کاهنان فراخونده، ما مسیحیان رو از سوی خدای زنده و حقیقی به ما یک مأموریتی داده شده و پیامی به ما داده شده. و اگه این رو بیشتر توضیح بدین، این پیام حیات بخشیست برای جهان. به چه علت؟ زیرا وقتی که ما نجات میابیم، نجات ما از راه فیضه. همه ما مسیحیان که توبه کردیم و خداوند عیسی مسیح ایمان آوردیم، ما همه با هم برابریم در حضور خداوند پذیرفته شدیم. این خیلی مهمه. در کلیسای مسیح هیچ کس بالاتر و پایین تر از دیگری نیست. همه مسیحیان، همه ایمانداران با هم برابرند در حضور خداوند. وقتی که پرستش میکنیم، وقتی خدمت میکنیم، وقتی که زندگی مقدسی داریم، همه با هم برابریم در حضور خداوند. ما فرزندان خدای زنده و حقیقی هستیم. هیچ کس با دیگری فرقی نداره. وقتی که حقایق رو بیان میکنیم، به این علت که تأکید زیادی هست و این در زمان اصلاحگری در کلیسا روی داد در 1517 میلادی، تأکید بر این بود که هر ایماندار مسیحی یک کاهنه و به علاوه هر مسیحی کسی است که باید دیگران رو دعوت کنه. او مثل یک ماهیگیره که انسانها رو برای مسیح دعوت میکنه. هر مسیحی وظیفه‌شه، نه صرفا شبان کلیسا، نه کسانی که در کلیسا کار میکنن، بلکه هر مسیحی راستین یک مبشره که باید دیگران رو به سوی مسیح دعوت کنه. کلیسای عیسی مسیح باید مکانی باشه که مثل یک مکانی بسیار شلوغ، نه اینکه مردم نمیدونن چه کار کنن، بلکه همه اعضا دارن خداوند رو خدمت میکنن. هر کلیسا باید به این شکل باشه. به چه علت؟ زیرا هر یک از اعضای کلیسای مسیح یک خادمه و هر عضو کلیسا باید تمام انرژیشو به کار ببره و اون وظیفه‌شو توی کلیسا انجام بده. و این جای تأسفه که در کلیسا یه تعداد کمی کارا رو انجام میدن و بقیه مینشینن. اما هر یکی از کسانی که به کلیسا میاد و مسیحی است، باید وظیفه‌شو انجام بده و مسیح رو خدمت کنه. و دوستان عزیز، بار دیگر یادآور میکنیم اگر ما مسیحی راستین هستیم، خداوند ما رو نجات داده تا یه کار بزرگ و روحانی رو انجام بدیم. یه کاری که تأثیرش عظیمه، غیر قابل قیاس با هر یک از کارهایی که در این دنیا روی میده. به چه علت خداوند ما رو مسیحیان همچنان در این جهان نگاه داشته؟ گاهی ما وقتی که به دوربرم نگاه میکنم و چه روی میده؟ با خودم میگم ای کاش خداوند مرا نجات داده بود و بعد سریع به بهش میرفتم و خیلی راحت بودم. اما خداوند ما رو در روی زمین قرار داده، ما مسیحیان رو، به یک هدف، یک دلیل. خداوند نگفت من شما رو نجات دادم، حالا در زندگی باشید، هر جور دوست داری زندگی کنید و بعد شما رو در بهش میبینم. نه، او به یک ما مأموریتی داده وقتی که در روی زمین هستیم و هیچ کس زودتر از زمان و مقدرش از این جهان نمیره. بدن ما ممکنه نابود بشه، اما به محض این که ما مسیحیان این جهان رو ترک میکنیم، روح ما به حضور خدای زنده و حقیقی میرسه در بهشت. اما دوستان عزیز، بین آیه دقت کنید، آیه 9. اما شما، یعنی شما مسیحیان، ملتی برگزیده اید. ای دوستان مسیحی، پتروس از خروج نقل قول میکنه، فصل 19 آیه 5، و نمیگه که ما شبیه ملتی برگزیده هستیم، بلکه میگه شما ملتی برگزیده هستید و تنها شما مسیحیان، شما مسیحیان راستین. کلام مقدس راجب یک سنگ صحبت میکنه، یک صخره که مسیح اون سنگ زنده است و ما بر روی اون سنگ بنا شدیم، و عنوان دیگه‌ای که ما داده شده ملتی برگزیده است. اما در این کلیسا که کلیسای زنده است، با این سنگ ها زنده باشیم. قبل از مسیح ما مثل سنگ های مرده ایم، فعالیتی نسبت به خدا نداریم، اما اکنون فعالیم. به ما گفته شده در آیه 5، به ما گفته شده که ما زنده هستیم در مسیح، ما حیات روحانی رو به دست آوردیم. دوستان عزیز، در عهد عتیق به قوم بنی اسرائیل چه چیزی گفته شده؟ همه وعده هایی داده شده به همه مسیحیان داده شده، مسیحیانی که اکنون چه یهودی و چه غیر یهودی، چه مسلمان چه بت‌پرستن، که اینها ایمان آوردن به مسیح. حالا همه اینها قوم بنی اسرائیل محسوب میشن و خداوند دو تا بنی اسرائیل نداره، بلکه همه اینها در مسیح پذیرفته شدن. میشه گفت دو نوع انسان وجود دارن، انسانهایی که به مسیح تعلق ندارن و انسانهایی که توسط مسیح تحول روحانی یافتن و مسیحیان راستینن. پس کلیسای مسیح و مردم دنیوی، مردم پارسا هستن و مردم شریر، مردم گناهکار و مقدسینی که در مسیح پذیرفته شدن. پس دو گروه انسانه و خداوند تنها دو گروه انسانها رو میشناسه. پس در روز مجازات گوسفندها از بزها جدا میشن، در اون روز کاملا جدایی خواهد بود. اما میبینید اکنون پتروس چه میگه؟ میگه این ملت، این کسانی که برگزیده شدن چه خصوصیاتی دارن؟ اون قومی که در عهد عتیق اونها رو قوم بنی اسرائیل میخونن و برگزیده بودن، اکنون همونها، همون مسیحیان، این عنوان بهشون داده شده. دوستان عزیز، منشأ این هویت کلیسا و هویت مسیحیان چیست؟ سرچشمه کلیسای مسیح از کجاست؟ پتروس این رو به ما میگه در قیاس با، و اینجا از قیاس استفاده میکنه واقعا تا به ما کمک کنه که اینا چه کسانی هستن، و به پنج موضوع اشاره میکنه تا بدونی شما اگر یک مسیحی هستید، واقعا اون تحول روحانی شما از کجاست. این خدا بود که شما رو نجات داد و این شما نبودی که تصمیم گرفتید، و منشأ اون در دل خداونده، در اراده خداونده. وقتی که ما به دنیا اومدیم از لحاظ روحانی مرده بودیم و ما مسیح ما رو متحول ساخت، زنده ساخت، و در قصد خداوند ما به دنیا اومدیم. گویی حیات ما از آسمانه، و این چیزی که یوحنا در فصل 4 میگه. و در اینجا به ما گفته شده، حالت قیاس رو داده تا ما ببینیم که واقعا خداوند ما عیسی مسیح برای ما مسیحیان چه کاری رو انجام داده. صرفا به پنج مورد اشاره میکنیم که همه اینا در همین آیه است. آیه 5، اولین نکته چیه؟ پتروس چه میگه؟ میگه شما کسانی که بودید که ایمان نداشتید، و بعد در آیه 7 میگه اما شما که ایمان آوردید مسیح گرانبهاست. پس ما اومدیم ایمان آوردیم، اما قبل از اون ما مسیحیان اعتقاد نداشتیم، ما به خدایان دیگه ای باور داشتیم. نکته دوم در آیه 8 در مورد ما مسیحیان میگه ما کسانی بودیم که لغزش میخوردیم، نمیتونیم به مسیح ایمان بیاریم، نمیتونستیم بپذیریم که او پسر خداست. وقتی که اینو میشنیدیم نمیتونستیم ایمان بیاریم. و مسیحی که سنگ لغزش خونده شده، سنگ زنده خونده شده، سنگی که یک صخره است و کلیسا بر اون بنا شده، ما اون رو نمیپذیرفتیم، لغزش میخوردیم. اما اکنون که ایمان آوردیم دیگه ما بر این سنگ لغزش نمیخوریم، میپذیریم، ما سردرگم نیستیم. گاهی دوستان عزیز، من مسیحیان رو میبینم و میگن نه من سردرگمم. نه دوستان، هرگز از این واژه استفاده نکنیم، ما سردرگم نیستیم. قبلا بله من سردرگم بودم، من خدای زنده و حقیقی رو نمیشناختم، نمیدونستم به کجا برم، نمیدونستم بهش چه مکانیه، راجع به ابدیت و حیات جاودان نمیدونستم، به من دروغ گفته شده بود، نمیدونستم گناهان من چگونه بخشوده میشه، هدایت خدا رو در زندگی نداشتم. اما اکنون به عنوان یک مسیحی اینا رو میدونم. اینکه من نظری نسبت به خدا ندارم و بی اهمیتم، من جاهلم نسبت به خدا، کاملا جاهلم. اما اکنون اعمال فصل 17 چی میگه؟ میگه از روزی که خداوند ما عیسی مسیح آمد و ذهن ما رو باز کرد، جهالت ما کنار گذاشته شد. وقتی که من ایمان آوردم، این سردرگمی و این جهالت دور انداخته شد. این نکته دومه در مورد مسیحیان. در ابتدا ما نمیدونستیم، ایمان نداشتیم، بعد ایمان میاریم. دوما ما نمیدونستیم بپذیریم و وقتی که مسیح رو میشنیدیم فکر میکنیم اون صرفا یک پیامبر خوبی. اما اکنون دریافتم که او کیست، او ارزشمنده، او خداوند و نجات دهنده منه. این در آیه هفتمه. امیدوارم خداوند برای شما ارزشمند باشه. و نه تنها مسیح برای ما گرانبهاست، ما هم برای او گرانبها هستیم. وقتی که شما به عنوان یک مسیحی به زندگیتون نگاه میکنید، توی زندگی ما واقعا هیچ چیز ارزشمندی نیست دوستان عزیز. اما خداوند بر ما نظر میکنه و میگه شما مسیحیان برای من گرانبها هستید. و این باید به شما تسلی بده. نکته سوم، با آیه ده نگاه کنید. او میگه پیش از این قومی نبودید، ما هیچکی نبودیم، اما اکنون قوم خدایید. اکنون بعد از اینکه به مسیح ایمان میارید قوم خدایید، یعنی قومی که به خدای زنده و حقیقی تعلق دارن. نه صرفا قوم، نه صرفا انسانها، بلکه انسانهایی که به خداوند تعلق دارن. نکته چهارم در همین آیه ده هست که از کتاب هوشع نقل قول میکنه در فصل دو. میگه زمانی از رحمت محروم بودیم، یعنی خشم خداوند بر ما بود، لعنتش و محکومیتش بر ما قرار داشت. در آیه ده اینو به ما میگه، زمانی از رحمت محروم بودیم اما اکنون رحمت یافته ایم، فیض خداوند به ما رسیده، مغفرت گناهان به ما عطا شده در مسیح. و نکته آخر در آیه بعدیه که میگه ما در تاریکی بودیم، شما را از تاریکی به نور حیرت انگیز خود فراخوانده. یک زمان ما در تاریکی و جهالت بودیم نسبت به ذات خدا، او را نمیشناختیم، از او دور بودیم، با او غریبه بودیم. اما اکنون در مسیح ما به نور و روشنایی و حیات رسیدیم. اینه در آیه 9 به ما میگه، این آیه بسیار مهمه. اما شما مسیحیان، و پتروس 4 عنوان به ما مسیحیان میده و این رو بسیار ساده بیان میکنیم. راجع به مسیحیان چنون میگه، میگه شما ملتی برگزیده اید، مملکتی از کاهنان، امتی مقدس و قومی که ملک خاص خداست. و این 4 عنوان به مسیحیان تعلق داره، به کسانی که مسیحی راستین هستن. و اینا رو در این آیه میبینید و میبینید این تداومی هست بین آنچه که در عهد عتیق به ما گفته شده و در عهد جدید. در عیسی مسیح، کلیسای مسیح، همان قوم بنی اسرائیله. و همه این عنوانهایی که اینجا داده شده به مسیحیان، هویت یک مسیحیه. اینها رو در روی شناسنامه مسیحی شما نوشته شده، اون شناسنامه روحانی. گاهی شیطان میاد و شما رو وسوسه میکنه و میگه که تو مسیحی نیستی و شک کنی و به گذشتت نگاه کن. اما بیاد داشته باش این خداوند ما عیسی مسیح چه گفت در یوحنا فصل 10، هیچ انسانی، هیچ کس نمیتونه شما مسیحیان رو از دست خود مسیح بیرون بیاره، زیرا خداوند از همه بزرگتره. ما در دست خداوند در مسیح کاملا محفوظیم. هیچ بشری، هیچ کسی، هیچ نیروی شیطانی، هیچ کسی نمیتونه ما مسیحیان رو نجات بده، از دست مسیح بیرون بیاد، زیرا ما در به مسیح تعلق داریم. کلیسای مسیح اون یهودیانی و بت‌پرستانی و بی خدایانی است که نجات یافتن و در هم مسیح رو خدمت میکنه. و بعدا میتونید برید مطالعه کنید، پتروس در اینجا حداقل به 7 از کتاب‌های عهد عتیق اشاره می‌کنه. خروج فصل 19، لاویان، تثنیه، مزامیر داوود، بعضی از مزامیر در این دعای بهش اشاره شده و همچنین اشعیا و هوشع و ملاکی. فصل 3 آیه 17. ببینید در این دعای از 7 کتاب عهد عتیق نقل قول شده تا نشون بده که اون قوم بنی اسرائیل که نجات یافتن اونها به مسیحای موعود نگاه میکردن، به مسیحی که بر صلیب خواهد شد، و ما مسیحیان نیست همچنان به صلیب نگاه میکنیم و صلیب مسیح جایی که چه عهد عتیق چه عهد جدید از طریق ایمان به او نجات مییابند و رستگار میشن. اولین هویت یک مسیحی چی هست؟ کلیسای مسیح هویتش چی هست؟ همه ای ما مسیحیان راستین. برادران عزیز شما دقت کنید، همه اون کلامی که در اینجا گفته شده مفرده، اینا حالت جمع نداره. به چه علت؟ زیرا نشون میده، تأکید میکنه که همه ای ما با هم هستیم. یک کلیسا، یک جماعت ربانی هست که با هم یکی هستن، متحدن، جدای از دنیا و بی ایمانداران تا به خداوند تعلق داشته باشیم. اولین هویت کلیسای مسیح، شما مسیحیان ملتی برگزیده اید. برگزیده یعنی انتخاب شده، از بین دیگران برگزیده شده و انتخاب شده. ملت رو میشه ترجمه کرد به نژاد. ما یک نژاد و یا ملت و مردم برگزیده ای هستیم، ما مسیحیان. اینا باید فکر کنید که باعث غرور ما میشه. اون مردمی رو که خداوند انتخاب میکنه و برمیگزینه، اینها فروتنن. و یک مسیحی که مغروره باید فوری بهش بگید دوست عزیز که تو یک مسیحی نیستی. زیرا مسیحی راستین، ملت برگزیده، باید بسیار فروتن باشن مثل خدای خودشون. و دوستان عزیز میتونید بعداً مزمور 135 رو مطالعه کنید و اونجا میگه ما یک گنجینه ارزشمند هستیم برای خداوند. بعداً به اون اشاره میکنیم، اما صرفا برای اینکه اشاره کنیم که این قوم برگزیده چه هست، به این معنا که ما مسیحیان هویتمون جدایی از این جهان و فرهنگ این جهانه. دوستان عزیز مسیحی، با اون ذهن ساده‌ای که دارم بذاریم به شما بگم، کتاب مقدس فرهنگ ما مسیحیانه. ما نگاه نمی کنیم به اون کشوری که ازش بزرگ شدیم و اون فرهنگی که داشتیم و بگیم فرهنگ من اینه. کسی ممکنه عصبانی بشه بگه توی فرهنگ ما اینجوری رفتار میکنه. نه دوستان، ما مسیحیان یک فرهنگ تازه داریم و این فرهنگ، فرهنگ محبته، فرهنگ نیکیه، فرهنگ از خودگذشتگیه، فرهنگ هست که ثمرات روح درش دیده میشه. پس این ملت برگزیده به چه معناست؟ یعنی خداوند ما عیسی مسیح اونا رو برگزیده. پدر آسمانی مسیح رو به چه عنوان خطاب میکنه؟ میگه این پسر محبوب منه، این پسر برگزیده ای منه، پسر یگان و مولود من. و این رو قبلا مطالعه کردیم، خداوند ما عیسی مسیح به عنوان یک سنگ برگزیده خونده شده، یک سنگ برگزیده، و اوست که تک تک از ما رو انتخاب کرده اگر ما مسیحی باشیم، و اوست که ما رو از اون وضعیت بیرون میاره و تغییر میده و شکل میده، مثل اون سنگی که شما میخواهید بتراشید و بذارید توی معبد. به همین شکل ما اون سنگ های زنده هستیم که باید شکل بگیریم و در معبد روحانی مسیح قرار بگیریم. هیچ کس به شکل اتفاقی و شانسی توی کلیسای مسیح نیست. مگر شما یک مسیحای راستین هستی دوستان عزیز، خداوند شما رو برگزیده. این نیست که من خودم رو مسیحی ساخته باشم و تصمیم میگیرم مسیحی بشیم. این من نیستم که مسیح رو انتخاب کردم. نه دوستان، اگه به من بود من هرگز مسیح رو انتخاب نمیکردم، بلکه ما برگزیده شدیم. خداوندی که ما رو برگزیده. اگر شما نجات یافتید و مسیحی شدید، این کار خداونده. این به شکل ارثی به شما داده نشده. اینجوری نیست که پدر مادر من مسیحی باشم و من مسیحی بشیم. قوم یهود اینگونه فکر میکردن، میگفتن ما فرزندان ابراهیم هستیم. نه دوستان عزیز، ما دیگه از نسل ابراهیم و از لحاظ بشری و یا خانواده مسیحی ما مسیحی نمیشیم. به این شکل هیچ کس مسیحی نمیشه، زیرا در آدم همه ما مرده ایم، اما اکنون در مسیح ما برگزیده شدیم، در مسیح پذیرفته شدیم. او به ما حیات میده و ما رو زنده نگاه میداره. چنان که تکرار کردیم دوستان عزیز، آیا این کلام واقعا دل شما رو شاد میسازه؟ هر چی که دارید به خاطر مسیحه. او شما رو برگزیده انتخاب کرده، حتی پیش از آفرینش جهان. نه به خاطر خصوصیاتی که در شماست، هیچی ندارید، بلکه به خاطر فیضش. پس این نکته اول، مسیحیان راستین ملتی برگزیدن. نکته دوم، مسیحیان مملکتی از کاهنان هستند. در اون بین قوم بنی اسرائیل، در بین 12 قبیله یک قبیله کاهن بود، اما اکنون مسیحیان همه کاهنند. اون زمان فقط لاویان کاهن بودند، اکنون تمام مسیحیان مملکتی از کاهنان خونده شدند. بیاد دارید در عهد عتیق مملکت، اون که پادشاه بود مملکت رو میراند و اون که کاهن بود با هم جدا بودن، با هم نبودن. پادشاه و کاهن جدا بودن. ای کاش میشه به مکاشفه دقت کنیم، فصل 1 آیه 5، مکاشفه فصل 20، در همین اونها اشاره شده که ما مسیحیان کاهن هستیم، همه ایمانداران کاهن هستن. در عهد عتیق اونها کاهن داشتن، اما یک قوم از بقیه 12 اونا کاهنین رو داشتن، اما اکنون همه ما مسیحیان کاهن هستیم و نقش کاهن رو انجام میدیم. در عهد عتیق قوم بنی اسرائیل میرفتن به معبد، اما اکنون ما مسیحیان بدنمون معبد مسیحه، معبد خداست، و در مسیح ما نه تنها کاهن هستیم بلکه پادشاه نیز هستیم. اون پادشاهی ما یک زمان روی خواهد داد، اما اکنون وقتی که مکاشفه رو میخونیم فصل 3 آیه 21، ما در این جهان تحت فرمان پادشاه خود هستیم. اما دوستان عزیز، ما مسیحیان فرزندان پادشاهیم، زیرا به او تعلق داریم. به این شکل ما پادشاهیم و این باید هر مسیحی رو فروتن نگاه داره. اما ببینید بار دیگه، حتی در این روزها بعضی از کلیساها چه میگن؟ اونها از این عنوان کاهن استفاده میکنن و میگن فقط یک عده خاص کاهنن و یا شبانن و یا کشیشن. اما نه، همه مسیحیان کاهن هستن، این هویتشونه. کار کاهن چه هست در کتاب مقدس؟ یک کاهن قربانی رو عطا میکنه. اینا اشاره کردیم که ما به عنوان مسیحیان چه قربانی های عطا میکنیم. دیگه حیوان و غیره نیست. با آیه 5 دقت کنید، در همین فصل، فصل 2 آیه 5، یعنی جا ما چنین گفته شده، شما نیست، شما مسیحیان، چون سنگ های زنده به صورت امارتی روحانی بنا میشوید تا کاهنانی مقدس باشید و به واسطه عیسی مسیح قربانی های روحانی مقبول خدا را تقدیم کنید. این قربانی ها روحانی است. واقعا ما به خدا چه میتونید بدیم که او بپذیره؟ چه چیزی در ما هست که به او بدیم تا بپذیره؟ به این علت که این قربانی ها روحانی هست، قربانی های ما روحانی هست، اونها رو خدای زنده و حقیقی میپذیره، تنها به یک دلیل، زیرا از طریق مسیح ارائه میشه. ما چه قربانی میتونیم عطا کنیم؟ بذار یک فهرستی از اینها بدیم. ما مسیحیان به خدای خود قربانی یک دل شکسته رو میدیم، یک دل فروتن رو. ما به خداوند توبه روزانه رو میدیم. حتی امروز وقتی که میایید به خونه خداوند، باید توبه کنید، باید زانو بزنید و توبه کنید، و این قربانی روحانی ماست. همچنین ما دیگر انسانها رو میاریم و دعا میکنیم تا اونها نیز بخشوده بشن و نجات یابند. ما قربانی شکر و سپاس رو میاریم، ما قربانی اعتراف گناهان رو میاریم، ما همه زندگیمون رو نزد او میاریم، کارهای نیکمون رو میاریم، هر چه که داریم، پرستش‌های لبان ما، عبرانیان فصل 13 آیه 5 18، و ما همه محبت به دیگران، همه اینها قربانی های روحانی ماست که نزد خداوند میاد و اونها رو از طریق عیسی مسیح میپذیره. به این معنا که بدون مسیح هر چی که نزد خدای زنده و حقیقی بیارید رد میشه، پذیرفته نمیشه. تنها از طریق مسیحه که این قربانی ها پذیرفته میشه. ما وقتمون، انرژیمون، حیاتمون، همه چیزمون رو به خداوند میدادیم و اینها قربانی های روحانی است. پس این عنوان دومه. عنوان سوم مسیحیان چی هست؟ امتی مقدس. ملتی، مردمانی مقدس. تأکید در این آیه، در این بخش از کلام خداوند بر واژه مقدس هست و معنای مقدس بودن رو شما میدونید به این معنا که این فرد جدا شده، مجزا شده. وقتی که میگیم خداوند مقدسه، به این معنا خداوند کاملا مطلقا از همه گناهان جداست، مقدسه. این معناست برای من و شما. مقدس بودن وظیفه ما، زیرا ما یک پادشاهی تازه تعلق داریم به پادشاهی خداوند و مقدس بودن اعتراف ماست، مقدس بودن وظیفه ما، زندگی ماست، مقدس بودن حتی وظیفه روحانی ماست. ما مسیحیان با زندگی پاکی داشته باشیم، چه در ذهنمون، چه در کلاممون، چه در رفتارمون، چه در برخوردمون با دیگران، در همه زمین ها، چه در کاری که انجام میدیم در محل کار، چه در خانواده. و بدون شک باید خونه خداوند، کلیسا رو مکانی مقدس بسازیم. کسی که هر کس میاد باید بدون خدای زنده و حقیقی در این مکان حاضره و با احترام رفتار کن. و در این آیه میبینید نه تنها ما مقدسیم، بلکه یک ملتیم، امتیم. واژه‌ای که ترجمه شده امت یونانی، ما یک گروه خاص هستیم، اما نه چندین گروه و نژاد، بله از ملت‌های مختلف، اما یک نژاد، نژاد مقدس. در اعمال فصل 2 ما می‌خونیم در روز پنتکاست 15 ملیتن. در رومیان ما در مکاشفه نیز می‌خونیم هر زبان و ملیت و قومی در بهشت هستن، اما در واقع ما مسیحیان همه یک ملتیم، یک امتیم و اون امت مقدسه. و در این امت از همه کشورها، از همه مردم و از همه نژادها وجود دارن و اون چی که ما رو متعلق می سازه تولد روحانیه. ما از آسمان زاده شدیم و این امت بودن ماست، ما مسیحیان. اجازه بدید دوستان عزیز اینو بیشتر توضیح بدید. ما مسیحیان وطن بودن ما و ملیت ما اینه. ملیت ما چیست؟ ما مسیحی هستیم. این جهان شما رو ترد میکنه، رد میکنه. من به عنوان یک مسلمون وقتی که مسیحی شدم من رو ترد کردم، اما کلیسا من رو پذیرفت و خدا رو شکر میگم برای اون. شما اگه مسیحی شدید، این هویت شماست، این ملیت شماست. و به عنوان مسیحیان ما یک پیوند قوی داریم با دیگر مسیحیان و این بستگی به جغرافیا نداره، بستگی به رنگ پوست نداره، بستگی به لحجه زبان نداره، بستگی نداره در کجا به دنیا اومدید، بستگی به استعدادهای شما نداره، بستگی به ظاهر شما نداره. ما مسیحیان اون پیوندی که داریم در هیچ کدوم از اینها نیست. دوستان عزیز، اگر مسیحی راستین هستید، اینکه بستگی نداره به چه ملتی، به چه کشوری، به چه شهری تعلق داشتید، زیرا ما مسیحیان تولدمون از این جهان نیست، تولدمون روحانیه. و هر مسیحی رو که میبینید این به دیگران تعلق داره. و اگر یک مسیحی بیاد و افتخار کنه به کشورش، افتخار کنه به کجا به دنیا اومده، یا این مسیحی واقعی نیست یا بسیار خودخواه. یک مسیحی راستین هیچی نداره بهش افتخار کنه، به ملیتش افتخار نمی کنه، بلکه ملیتش مسیحی بودنه. من حتی در کلیسایی دیدم که بعضی از مردم مسیحیان با یک مردم کشور دیگه ازدواج نمی کنن، زیرا میگن من از اون کشور زن نمی گیرم، من فقط از کشور خودم زن می گیرم. نه دوستان، ما مسیحیان به یک ملت، به یک امت تعلق داریم. ملیت ما مسیحی بودنه و این مسیحیان فعالن، تنبل نیستن و مشغول خدمت خداوند. و مثل هر امت و یا ملیتی ما پادشاهی داریم، ما کسی داریم که بر ما حکومت میکنه، ما خانواده‌ای داریم، ما یک دستوراتی و قانون اساسی داریم، ما یک زبان رو داریم، ما مسیحیان مرزهایی رو داریم، ما حتی پاسپورتی داریم و در روی این پاسپورت روحانی ما خون مسیح بر اون مهر زده و به ما اجازه میده با اون به بهشت بریم. اینا هویت مسیحیان است. و بذارید توضیح بدم دوستان عزیز، پرچم ما مسیحیان صلیب مسیح است. حالا این سه نکته بود، سه خصوصیت مسیحیان بود. اولا ملتی برگزیدن، دومان مملکتی از کاهنان، سومان امتی مقدس، چهارمان قومی که ملک خاص خداست. افسسیان فصل 2 آیه 12 چه میگه؟ به ما میگه که ما مسیحیان قبلا غریبه بودیم، امیدی نداشتیم، بدون خدا، بدون مسیح در این جهان بودیم. ما غریبه بودیم، ما به خانواده خداوند تعلق نداشتیم، وعده‌های خداوند به ما تعلق نداشت، اون وعده‌هایی که خداوند به قوم بنی اسرائیل داد به ما تعلق نداشت. زمانی از مسیح جدا، از تابعیت اسرائیل محروم، با عهدهای شامل وعده بیگانه بودیم، بی امید و بی خدا در این جهان به سر می‌بردید. این وضعیت کسانی که در مسیح نیستن، همه ای ما مسیحیان به این شکل بودیم. اما وقتی که نجات یافتیم، بدل شدیم به قومی که ملک خاص خداست، قومی که خاص ویژه است. ملاکی چنین میگه، خداوند میگه شما برای من ارزشمندید، مثل یک جواهر میمونید. دوستان عزیز، اگر شما یک مسیحی واقعی هستید، قبل از اینکه نجات بیابید به کس دیگه تعلق داشتید، پر از گناه بودید، شیطان بر شما حکمرانی میکرد. اما اکنون ما به کسی تعلق داریم، ما به خودمون تعلق نداریم، ما مسیحیان به خداوند عیسی مسیح تعلق داریم. اوست که بهای نجات ما رو پرداخت و ما به او تعلق داریم. ما ملک خاص خدا هستیم و برای او زندگی میکنیم. اکنون خداوند ما رو نجات داده و به خودش متعلق ساخته. در تیتوس فصل 2 آیه 14 چنین میخونیم، خداوند ما را نجات داده که قوم برگزیده و خاص باشیم و غیور برای کارهای نیک. و این هویت کلیسا بود. حالا بگذارید تا ببینیم هدف کلیسا چی هست. دیدیم هویت کلیسا چی هست، گفتیم که این هویت از کجا میاد و قیاسش چی هست با مردم دنیا، و چهار عنوان رو دادیم که مسیحیان چه هست عنوانشون، هویتشون چی هست عنوان کلیسای مسیح. حالا بذارید ببینید هدف کلیسا چی هست. دوستان عزیز، آیه 9 و 10 به ما میگن که شما مسیحیان به چه علت در این جهان هستید، به چه علت خداوند شما را در جهان گذاشته. زیرا خداوند یک برنامه و هدف خاص برای زندگی شما مسیحیان داره. خداوند شما را نجات داده و به شما یک وظیفه، مأموریت داده، و مأموریت زندگی شما در اینجاست. این مأموریتی که خداوند به قوم بنی اسرائیل داده. اما قبل از اینکه به این آیه دقت کنیم، نباید این اهمیتش رو کم کنیم. دوستان عزیز، بذارید یه مثال بزنیم. فرض کنید که شما پدر مادر هستید، والدینی هستید، و روزی که این بچه یه ذره بزرگ شده و شما این بچه آرزو داره و چیزی رو میخواد داشته باشه، مثل که کفش تازه، مثل لباس، هرچی هست که این بچه آرزو داره، وقتی که شما به عنوان پدر و مادر اون هدیه رو به اون بچه میدید، آیا صورت اون بچه رو دید چقدر شاد میشه؟ گویی همه دنیا رو بهش دادن، این بچه شاد میشه. یه کفش تازه و یا یک لباس تازه رو داد، اینو به تن میکنه، اینا رو را میافته و میخواد به همه نشون بده، میخواد همه بدونن که این هدیه رو بهش دادن. و یا فرض کنید در مورد یک مهمونی بزرگ، یک مهمونی مثلا جشنی که از ازدواجه، و تو این ازدواج معمولا کسی میاد که این مرد مهمی است، و این میاد راجع به یه چیز مهمی صحبت میکنه، سامی یه چیز مهمی صحبت میکنه، چیزی که واقعا ارزشمنده، زیباست، ارزش شنیدن داره، و همه توی اون مهمونی به اون فرد دقت میکنن و حرفاشو گوش میدن و دقت میکنن، و این حرفایی که میزنه راجع به یک فرد. اما حالا نظر کنید دوستان عزیز، محبت خدای زنده و حقیقی، محبت مسیح ما رو مجاب میسازه، مثل همون بچه‌ای که هدیه بهش دادن تا بره و این رو به دیگران برسونه و نشون بده، و این هدف کلیسای مسیحه. همون جوری که بچه اون هدیه رو میگیره و شاده و میخواد به دیگران نشون بده، و همین شکل وقتی که مسیحی میشه و خداوند نجاتش میده، میخواد اینها رو به دیگران بگه. واقعا ما مسیحیان راجع به مسیح چه میتونیم بگیم؟ در آیه 9 به ما گفته شده به چه هدف کلیسا در این جهان، به چه هدف ما مسیحیان در این جهان هستیم. اما شما ملتی برگزیده و مملکتی از کاهنان و امتی مقدس و قومی که ملک خاص خدا هستید تا فضایل او را اعلام کنید که شما را از تاریکی به نور حیرت انگیز خود فرا خوانده است. پس هدف زندگی ما مسیحیان این است که اعلام کنیم، بیان کنیم به این جهان، به کسانی که خدای زنده و حقیقی را نمی‌شناسند، محبت خدا را بگیم. بگیم خداوند برای ما چه کاری را انجام داده. باید رحمت خداوند، فیضش رو بیان کنیم. ما یک پیام رو داریم برای مردم این دنیا. خداوند ما مسیحیان رو نجات داده و وای بر ما اگر این پیام رو برای خودمون نگاه داریم و به دیگران نرسونیم. یکی از مفسرین به نام لوتر گفت همه ما یک مسیح کوچولو هستیم. به عنوان یک مسیحی ما این خصوصیات به ما داده شده و باید راجع به او صحبت کنیم. دوستان عزیز، وقتی که از شما پرسیده شد که چگونه نجات یافتید، چگونه یک مسیحی شدید، نباید زبونتون بلزه و بگید نه من پدر ما. نه دوستان عزیز، خداوند این کار انجام بود. خداوند به من رحم کرد، آورد منو تو کلیسا کلام رو بشنوم و من رو نجات داد. و این رو باید به دیگران بگیم خداوند چه کاری برای ما انجام داد. اعلام کنیم به روشنی، به بلندی اعلام کنیم که ما از تاریکی به نور حیرت انگیز مسیح و انجیلش رسیدیم. نباید فریاد بزنیم بر سر مردم، اما نباید جای شکی داشته باشیم، زیرا پیام نیکی برای مردم. مردم باید بشنون خداوند برای ما مسیحیان چه کار عظیمی رو انجام دادم و چگونه من میتونم بشینم و هیچی نگم و اجازه بدم مردم به اون هلاکت برسن بدون مسیح. و نکته دوم که در این آیه به ما گفته شده که وظیفه مسیحیان چی هست، نه تنها مسیح رو بیان کنن، نه تنها عظمت خداوند و نجات دهنده خود رو بیان کنن، بلکه دیگران بگن که چگونه نزد او بیاد. ما ستایش مسیح رو میگیم. پولس میگه در فصل 17 ما مسیحی که بیان میکنیم و این رو باید بیان داریم. متاسفانه بعضی از مسیحیان وقتی که به کلیساشون میرن و یا حتی به تصویرهاشون توی وبسایتاشون نگاه میکنیم، توی وبسایت است که خودش رو گذاشته، میخواد خودش رو بزرگ جلوه بده. این مرد مسیح رو بیان نمی کنه، بلکه میخواد خودش رو جلوه بده و در موعظه هاشون مسیح نیست، تنها خودشون رو گویی تبلیغ میکنن. برنامه هاشون رو و شیوه هاشون رو بیان میکنن چگونه میتونن به شما در این دنیا سلامتی و شادی و غیره بدن. اما کار کلیسای مسیح اینه که مسیح رو بیان کنه، جلال او رو بیان کنه، فضایل او رو اعلام کنه، یعنی صفات خدای زنده و حقیقی رو بیان کنیم. زیرا مردم غافلن از این حقایق، اونا نمیدونن خدای زنده و حقیقی صفاتش چیست. و این کاری که خداوند برای ما مسیحیان انجام داده تا این رو بیان کنیم، صفات خدای زنده و حقیقی چیست. یکی از مفسرین مسیحی به نام الف دبلیو پینک راجع به صفات خدای زنده و حقیقی نوشته که او چه هست، صفاتش چی هست. خدایی که زنده است، خدایی که تسلیسه، خدایی که صبر و بردباریش فراوانه، خدایی که میبخشایی در مسیح. پس هدف کلیسا این است که صلیب رو بیان کنه، قدرت خداوند در نجات ما از تاریکی به نور حیرت انگیزش در صلیب است. دوستان عزیز، ما مسیحیان باید راجع به مسیح صحبت کنیم، بر اون کاری که انجام داد بر روی صلیبش. ما باید مردم این حقیقت رو بیان کنیم، اعلام کنیم که مغفرت گناهان چگونه به دست میاد. باید به مردم این دنیا بیان کنیم، اعلام کنیم حیات جاودانه چگونه به ما میرسه از طریق صلیب مسیح. آیا کسی هست که این حقایق رو ندونه؟ دوستان عزیز، خداوند ما عیسی مسیح چنین بیان کرد: من نور جهان هستم، هر کس که به من ایمان بیاره هرگز در تاریکی گام بر نمی داره. این کلام مسیح، کلام خداوند عیسی مسیح، حیات و نور در روز. و اگر شما خداوند شما رو نجات داده، بیاد داشته باشید به چه هدف شما رو نجات داده. شما یک کاهن هستید، وظیفه کاهن این است که قربانی عطا کنه. اگر یک کاهن دست خالی نزد خدا بیاد، واقعا کارش انجام نمیده. ما کاهنان هستیم، باید با دست پر با قربانی‌های روحانی نزد خدا بیایید. اگر مسیحی هستید، بدونید هویتتون چیه، هدفتون چیه، به چه علت در این جهان هستید. او رو پرستش کنید، او رو اعلام کنید، کاری رو برای ملکوت مسیح انجام دهید و بیاد داشت باشید که خداوند شما رو برگزیده تا از یکی از فرزندانش باشید. او رو ستایش بگید، او رو پرستش کنید.